بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راحل رضوان الله عليه و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. تشفرمای سروران عزیز را در این همایش خوش آمد عرض میکنم و امیدوارم که این فعالیت های علمی و فرهنگی برای بسیاری از مشکلات اجتماعی کشور ما راهگشا باشد و به همه ما خدا توفیق بده که خالصانه و مجدانه شرکت کنیم و از امکاناتی که خدا در اختیارمون گذاشته برای حل مشکلات بهره بگیریم. پیشا پیش عذرخواهی میکنم که نه حال مزاجی بنده و نه بضاعت علمی اقتضا نمی کنه که مزاحم اوقات شما میشم و وقتتون رو تلف کنم، ولی صرفا برای اطاعت امر دوستان چند دقیقه مزاحم میشه. همطور که مستحضر هستید، انگیزه برگزاری این همایش فرمایشات مقام معظم رهبری بود که چند پیش درباره سبک زندگی مطرح فرمودند. بنده از عمق دلم عرض می‌کنم که خدا را بسیار شاکریم که رهبری به ما عنایت فرمود که به همه جهات زندگی و نیازهای جامعه توجه کافی و اقدام به موقع می‌فرمایند. می‌ترسم اگر در این زمینه بیشتر صحبت کنم متهم به تملق بشم، ولی خدا می‌دونه که احساس من اینه که یک صدم اون حقی که برگردن ما دارند نمیتونی وعده کنی. به هر حال موضوع سبک زندگی اسلامی سنتولی که اعلام فرمودند، ما هم طبق روشمون که در صحبت ها معمول هست اول به توضیح مفردات این عنوان میپردازیم و بعد درباره مطالبی که مورد نظر هست صحبت کنید. ولی حتما در این مورد در عزیزان قبلا صحبت کردن و جای ما خالی بوده که استفاده کنید. اجمالا منظور از سبک زندگی اولا سبک زندگی اجتماعی است که همه مردم یا اکثریت یا یک قشر مؤثری در جامعه اون را عمل می کنند و در رفتارشون منعکس می شه، ولی اونم نه از هر جهت مورد بحث است. عواملی که موجب اختلاف سبکای زندگی می شه گاهی عوامل طبیعی و اقلیمی است، گاهی عوامل طائفی و قومی و نژادی است، و گاهی عوامل دیگری است که از یک ارزش‌های خاصی سرچشمه می‌گیره. وقتی ما میگیم زندگی سبک زندگی اسلامی، اشاره دارد به این که مسائلی که تحت عنوان سبک زندگی می گنجه اون مسائلی مورد نظر هست که اسلام در اونجا نظری دارد، یا مورد قبول اسلام است یا مورد انتقاد اسلام و طرد و نفی اسلام است. چنین مسائلی که شأنیت این دارد که اسلام درش اظهار نظر کنه، این است که میگیم سبک زندگی، تا گفته بشه سبک زندگی اسلامی است یا غیر اسلام. خب این راجب مفردات، اما یه سوالی هست که اصولا در این شرایط حساس مملکت که بسیاری عوامل تعیین کننده در سرنوشت مردم در فعال هستند، چه در امور داخلی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، چه در مسائل بین المللی، مسائل حساسی که ما امروز با در سطح بین المللی داریم، چطور مقام معظم رهبری این عنوان را مطرح کردن و با دقت خاصی و با دغدغه ای سوالاتی را مطرح کردن که مربوط به این عنوان سبک زندگی میشه. مثلا چرا دروغ در جامعه ما رواج داریم؟ چرا تقلید حاکم هست؟ و چرا مثلا روابط اجتماعی خانوادگی ضعیف شده، اختلافات خانوادگی زیاد شد؟ چرا طلاق زیاد شد؟ از این سوالاتی که مطرح فرمودن پیداست که انگیزه ایشون برای طرح این مسئله نگرانی از یه رفتارهای اجتماعی است که با بینش‌های اسلامی و ارزش‌های اسلامی سازگار نیست و در نتیجه به ضرر جامعه خواهد بود. این است که این مسئله را مطرح فرمودن تا همه این کسانی که به نحوی میتونند برای اصلاح این نقیصه ها و کمبودها و ضعف ها تلاش کنند، احساس وظیفه بیشتری کنند، فعالیت کنند تا بتونند از این مشکلات بکاهند. خب ورود در این بحث و مشارکت در این وظیفه‌ای که از فرمان شده ایشون ما احساس میکنیم به دو شکل کلی قابل عمل هست. یکی این که ما بیاییم مشکلات اجتماعی را استقرا کنیم، لیستی تهیه کنیم از کمبودهای اجتماعی، کمبودهایی که در سبک زندگی وجود داریم، و بعد هر کسی متناسب با معلوماتش، موقعیت اجتماعیش، تجربیاتش برای رفع اون مشکل خاص چاره‌ای بیندیشه. و چون همه اونها هم یک جا قابل بررسی و اصلاح نیست، اولویت ها رو رعایت کنیم، ببینیم کدوم ها مهمتر هست، بیشتر نقش داره در زندگی ما، در سعادت و شقاوت ما. این یک سبک کاره که موضوعات خاص مورد بحث قرار میگیره و برای رفع اونها چاره جویی بشه. یک روش دیگه این است که ما این مشکلات را بعد از این که احصا کردیم پیگیری کنیم که ریشه اینا چیه، ریشه های مشترکش را پیدا کنیم و بر اساس یک قاعده ای که همه رفتارهای انسان برخواسته از یک شناخت و از یک ارزش است، بگردیم اون شناخت هایی که موجب این رفتارها میشه یا کمبود شناخت های صحیحی که موجب ترک روش های مطلوب میشه، اونها را بشناسیم و سعی کنیم اونها در جامعه ترویج کنیم، گسترش بدیم، مردم را با اون معارف بیشتر آشنا کنیم تا سطح زیرین این ساختار محکم بشه و بر اساس اون شناخت ها و بینش ها ارزش هایی که برخواسته از اون شناخت ها هست اونها را شناسایی کنیم و معرفی کنیم و تقریبا شکل هرموار ما برسیم به مسائل جزئی که در جامعه وجود داریم، یعنی دستبندی کنیم مشکلات را. بعدیس از یک ریشه خاص، از یک شاخه خاصی، بعد این شاخه ها همه منتهی میشه به یک تنه واحدی، اون تنه مبتنی هست بر یه ریشه های. ما ریشه ها را اصلاح کنیم، تنه برش اصلاح میشه، تدریجا شاخه ها اصلاح میشه تا برسه به این که میوه های صحیحی به بار بیاره. به اصطلاح یه روش ترکیبی است، یه روش تحلیلی. ایمان عیوب و نقایص رو تحلیل کنیم ببینیم به چه ریشه هایی برمیگرده و سعی کنیم مسئله رو از اون ریشه ها حل کنیم. یه راه همین است که نه مسائل رو تک تک دونه دونه بررسی کنیم، در حدی که میتونیم همون مسئله رو اصلاح کنیم. البته هیچ کدوم اینا جایگزین کامل برای دیگری نمیشه. یعنی اگر ما فقط بحث رو ببریم روی روش تحلیلی و سعی کنیم ریشه ها رو پیدا کنیم و ریشه ها رو اصلاح کنیم، اولا زمانی خیلی طولانی میتربه تا کاملا اینها بررسی بشه و تحلیل عقلانی صحیحی بشه. بعد راه های اونها را که چگونه این ریشه ها رو باید محکم کرد اونا رو بشناسیم و اونا زمان طولانی میبره برای تقویتش. اونچنان نیست که به سادگی یه ریشه ای را مثلا بشه مستحکم کرد در ظرف چند روز یا چند ماه یا حتی چند سال، اونم در سطح کلی جامعه. ولی به هر حال یه حقیقتی است که نمیشه ازش گذشت و چشم پوشی کرد. حالا به عنوان مثال عرض میکنه یه سلسله مشکلاتی که در سطح زندگی فعلی ما هست، من یه برمیگرده به مال دوستی، زرندوزی. حالا این در شاخه‌های مختلفی، شاخه‌های فرعی مختلفی ظاهر میشه، در رانتخاری، در رشوه‌خواری، در تقلب، در کمکاری، عدم رعایت انضباط و چیزهای از این قبیل. سر همش اینه که میخواد پول بیشتری گیرش بیاد، کم کار میکنه برای اینکه از وقت کمتر پول بیشتری دریافت. تقلب میکنه همینطور، از کنم راندخاری میکنه همینطور الی آخر. همه اینا برمیگرده به علاقه به مال، حرص زرندوزی، ثروت‌اندوزی. یه بخش دیگرش وقتی تحلیل میکنیم ببینیم نه، اینا مستقیما به مال مربوط نمیشه. حتی کسی که ثروتمند است حاضر مالش هم رو صرف کنه تا به چیز دیگری برسه، از قبیل ریاست طلبی، جاه طلبی، محبوبیت اجتماعی، شهرت طلبی و چیزهای از این قبیل. اینا هم یه شاخه دیگری است. و همینطور اگر ما اون ریشه های اصلی را اصلاح نکنیم، بالاخره از این شاخه فرعی ببرید از یه شاخه دیگه سردر میاد. کسی که عاشق مال است دیرم راه دزدی رو برش بستی، راه راندخاری رو بستی، راه رشوه‌خواری رو بستی، تقلب رو، احتکار رو پیش میگیری. بالاخره اون عشقی که به مال داره از یه راهی باید ارضایش کنی. تا اون عشق سر جاش هست اصلاح این سرشاخه نتیجه چندانی نداری و یک زحمتی شما این راه رو برش مستور میکنین، اما اون راه های دیگری پیدا خواهد کرد. به قول معروف گربه را هجوری بندازی به آسمان، چهارده صبح میاد روی زمین. اون راه خودش پیدا. و همینطور مسائل دیگری. اگر ما واقعا توجه نکنیم که ریشه این مفاسد چی هست، برنامه برای اصلاح ما نداشته باشیم، امید به این که این عیوب به کلی ریشکن میشه از جامعه، نه حالا ریشکن که خیلی امید آرزوی درازی است، کم میشه در یک حد معمولی و قابل قبولی باشه. اینا عملی نخواهد شد. یه بزرگی میفرمود، حالا یادم اومد، خیلی هم مربوط به اینجا نیستم، حالا یادی از اون بزرگ کرده باشم خدا درجات شالی. یه وقتی من به ایشون عرض کردم که آقا عیب‌هایی که من دارم بفرمایید چیه. من آدم این بود که احاطه داشت بر نفوس. گفت تا نفس باقیست همه عیوب باقیست. امروز از این مجرا ببندی از مجرای دیگه سر در میاد. راه اصلی این است که نفس را راه میکنی. این یه حقیقتیست. این مفاسد ریشه های بنیادی داری که تا اونها هست اینجا را اصلاحش کنید از اینجا دیگه سردر میگه. بنابراین ما یک برنامه ای برای روش تحلیلی باید داشته باشیم که خوشبختانه انبیا و اولیای خدا این راه را برای ما خیلی باز کردن و نقطه های لازمش رو نشون دادن، نقطه های ضعف و قوت را، راه های معالجشن را با دستورات اخلاقی و فقهیشون بیان کرد. اما اگر ما بخوایم فقط به اون راه اکتفا کنیم و به مسائل خاص نپردازیم، بله مثل این است که منتظر بمونیم تا چراغ ها روشن بشن و حرف بزنیم. بالاخره ممکنه که فرصت از دست بره تا اون کارهای عمیق تحلیلی انجام بگیره و راه های اصولی پیدا بشه و از اونجا علاج بشه، ممکنه مریض ها از دنیا رفته باشن. اینه که در کنارش حتما باید به مسائل خاص هم توجه کرد و لااقل اونهایی که اولویت دارد یک راه های علاجی براشون ارائه داد. حالا مثال از میکنم، مثالی که من رسیدن سرمای دکتر شریفی داشتن قرائت میفرمودن، موضوع تحریم کالاهای دشمن، کالاهای کفار، کالاهای دشمنان، به خصوص لباس بود و مورد مطرح که من رسیدم گوش میکنم. خب این یه مسئله است که در همه دنیا کمابیش وجود داره و مصلحان جامعه در بسیاری از کشورها، در بسیاری از مقاطع از همین راه استفاده کردن. شاید مهمترینش در عصر ما کاری است که گاندی در هندوستان کرد. مبارزه ای رو که گاندی شروع کرد از همین قبیل بود و بالاخره با پیگیریش و البته زمینه شدن عوامل دیگری موفق شد و قدرت بریتانیای کبیر را در هندوستان شکست داد و بالاخره هندوستان به استقلال رسید. با همین مبارزه، با مبارزه نرم، با تحریم کالاهای انگلیسی و چیزهای از این قبیل. این داستان خوندنی است، اگر جوان ها نخوندند مطالعه کنند، واقعا داستان شنیدنی است. این راه موفقی است، اما این اسمش سبک زندگی اسلامی نیست. این روشی است که گاندی که بالاخره هندو بود، مذهبش مذهب هندویسم بود، البته آدم منصفی بود، به اسلام علاقه داشت، مخصوصاً به تشریع، مخصوصاً به سید الشهدا خیلی علاقه داشت، اما مذهبش هندویسم. این روش هم از اسلام نگرفته بود. نگو من به عنوان یک مسلمان و یک روش اسلامی میگم کالاهای خارجی رو تحریم کنیم. یه روش عقلایی هست، همه کشورها دارن، میتونن داشته باشن، ما هم میتونیم داشته باشیم و کسانی در عصرهای گذشته هم این فکرها افتادن چنین اقداماتی کردن نتایج خوبی هم به نسبه گرفته. اما همینطور که عرض کردن اینو نمیشه گفت چون سبک اسلامی هست ما این رو پیشنهاد میکنیم. یه سبک اوغلایی است، همه اوغلا قبول دارن، میپسندن، میگن کار خوبی است. برای اینکه عملی بشن از یک انگیزه ملی و ناسیونالیستی استفاده میشه. اون که میخواست هندوستان مستقل بشه نه به خاطر اینکه مذهب هندویسم بخواد رواج پیدا کنه، البته اینکه میخواست زیربار استعمار انگلیس در بیاد. این یه انگیزه ملی بود. خودش هم نگفت من یک مذهب خاصی را میخوام ترویج کنم، ارزش‌های خاصی را میخوام پیاده کنم. ما ملتی هستیم میخوام آزاد بشیم. چیزی که در همه دنیا یک ارزش پذیرفته شده است. لااقل وقتی آزادی به عنوان یک شعار سیاسی مطرح میشه همه این بعدش را قبول دارن، یعنی به بعد اینکه زیر بار دیگری نباشن، دیگری بر اونها به ناحق حکومت نکنن، خودشون باشن، خودشون تصمیم میگیرن. این یک ارزش عام و اوغلایی است که حالا البته ما معتقدیم همه ارزش ها میتونه قیود و حدودی داشته باشن، مخصوصا اون وقتی که تعارض با یک ارزش دیگری پیدا میکنه. و هر حال یه ارزش عام و اوغلایی است، همه کشورها میتونن از این حس ناسیونالیست استفاده کنن برای مبارزه با دشمنانشون، مخصوصا مبارزه با استعمار و استکبار جهان. خب ما وقتی میگیم میخوایم سبک زندگی اسلامی را پیاده کنیم، یعنی همین راه را انتخاب کنیم با همین انگیزه. میگیم ما ملت مستقلی هستیم، ما نمیخوایم زیر بار دیگران بشیم. چرا دیگران بر ما ظلم بکنند و تحکم کنند؟ به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم، فرهنگ دیرپایی داریم، سابقه تاریخی چند هزار ساله داریم، پس ما باید مستقل باشیم. این یک راهه، موفق هم هست. در همین بسیار از کشورهای دنیا هم ازش استفاده شده و آثاری هم برش مترتب شده. ما هم نفی نمی کنیم، اما سوال اینه که آیا این استفاده از ارزش‌های اسلامی است برای ایجاد یک سبک زندگی مطلوب، یا اسلامی بودنش یک لازمه دیگری داره. و حالا اون وقت بعدی سوال میشه که اگر حالا ما دو راه داشته باشیم، یکی اینکه از انگیزه های ملی استفاده کنیم، از تأثیرات ملی، از غرور ملی، از حس ناسیونالیسم، امثال اینا، یکی هم که از راه هایی که حالا دین و اسلام و اینا پیشنهاد می کنند از اونا استفاده کنیم. خب چه ترجیحی داره؟ شما میگید از راه معارف اسلامی و ترویج اونها و ارزش های اسلامی و اعتقاد به خدا و قیامت و اینا پیدا میشه. و ما میگه از همین چیزی که اکثر مردم درک می کنند و ازش استفاده می کنند استفاده میشه. خب اونا میذاریم کنار، اینم راه هم مفیده دیگه، از همین استفاده میکنه. تجربه هم شده در کشورهای دیگه هم همین کار رو میکنه. در اینجا واقعا یه مسئله جدی مطرح هست که الان در مسائل روزمره اجتماعی و سیاسی خودمون هم کاربرد داره، که واقعا ترویج گرایش های ناسیونالیستی، ملی گرایی، که میتونه اینها با منشه بسیاری از خوبی ها برای کشور میشه، واسه میشه که آدم تسلط دیگران رو نپذیره، برای خود شخصیت قائل بشه، هویت ملی و اجتماعی قائل بشه. آیا این در کنار معارف اسلامی به عنوان ابزاری برای رفع این مشکلات چه نسبتی دارن؟ دو ابزار مساوی و هم ارزن؟ کارایی یکی بیشتر از دیگری است؟ و بالاخره ارزش و اهمیت اونها کدوم بیشتره؟ یا مساوی هست، فرق نمی کنه، میخواد از این راه استفاده کنید، میخواد از اون راه استفاده. این برمیگرده به این که ما اصلا دینشمون نسبت به اسلام و معارف اسلامی چی باشه و نهایتا برگرده به این که اصلا باورهامون نسبت به شناخت هستی و جایگاه انسان در این عالم و نهایتا فرجام انسان در آینده، هم فرجام فردی و هم اجتماعی، اینا رو چگونه ببینیم. اگر فقط همین زندگی مادی دنیوی را حساب بکنیم و منافعی که در این دنیا بهمون میرسه، این یک نگرشیست. البته نفی خدا و آخرت هم نمیخواد، اما توجه ما به ایناست. وقتی میگیم انقلاب چی آورده، بشماریم بگیم چقدر مسائل عمرانی انجام شده، چقدر مردم رو سطح زندگیشون بالا اومده، چقدر ما کارخانه تأسیس کردیم، پیشرفت‌های علمی، تکنولوژی هست، و اینا رو بشماریم بگیم اینا نتایج انقلاب است. این از همین دیده. درسته که ما مادی نیستیم، ماتریالیست نیستیم، الهی هستیم، خدا قبول داریم، قیامت قبول داریم، اما اینا خیلی در متن زندگی ما مؤثر نیست. حاشیه است. ما باید آباد بشه مملکتمون، صنعتمون پیشرفته بشه، ماهواره بسازیم. حالا وضعیم در خب اسلام هم خیلی خوب است، نماز هم بخوانید، سینه هم بزنید، عزاداری هم بکنید، اما خیلی خوبه. اما اونی که ما دنبالشه میخوام زندگی خوبی داشته باشیم. این دو نگرش است. آیا این دوتا در عرض هم هم مساوی هم؟ یا ضد هم هستن که اصلا یکی باید باشه حتما دیگری نفی بشه یا نه؟ جواب ما اجمالا، حالا این بحث میخواد بنده صلاحیت این ندارم که جواب قاطع بدم، عنوان یک بحثی عرض میکنه، ما این دوتا رو در طول هم میدونیم. میگیم اصالت با اون بینش اصلی نسبت به هستیست، یعنی اصالت با اسلام است. مسائل مادی و انگیزه های مادی ولو خودش اصالت نداشته باشد، میتواند ابزاری برای پیشرفت اسلام باشد. اما توجه داشته باشیم هدف اصلی اونه. حالا به عنوان مثال از می کنیم. تو فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه یا حتی فرمایشات سید الشهدا نسبت به در روز عاشورا نسبت به مخاطبینشون دشمنان، فرمود اگر اسلام ندارین مسلمان نیستید، آخرت قبول ندارید، فکام فکونو احرانم فی دنیا کن، اقلا آزاد وقت باشید، آزادگی رو که یک ارزش انسانی هست اینا رعایت کنید. این استفاده کردن از این ارزش نه این است که یا خدا یا آزادگی. آزادگی در خدمت به اسلام، در راه پیشرفت به سوی اهداف اسلامی ابزاری است. گاهی هم ممکن سوء استفاده بشه. صدام هم به سپاه خودش میگفت عراقی باشید، برای کشورتون کار بکنید، برید با ایرانی‌ها بجنگید تا این کشور خودتون آباد بشه، ثروت هاتون در اختیار باشید، الاهواز مال ماست، برید اونجا بگیرید، نفت های اونجا رو بگیریم. اونم همین حس ناسیونالیستی رو تقویت میکرد. پس ناسیونالیت اصالت نداره، ولی میتواند در شرایط خاصی ابزار قرار بگیره برای هدف عالی‌تر. ولی نباید فراموش کنیم که هدف اونه، اینا وسیله است. وسیله در حدی که برای اون هدف مفید است مطلوبی، از حد خودش تجاوز کنه ممکنه اثر منفی داشته باشه. بنابراین این که ما ایرانیگری را بگذاریم جای اسلام، این هیچ وجه قابل پذیرش نیست. اما ایرانی بودن را وسیله قرار بدیم برای این که ما ایرانی ها اسلام را پذیرفتیم، اسلامی که باعث سعادت دنیا آخرت است. این افتخاری بوده برای مردم ایران که بیش از دیگران و پیش از دیگران این دین را پذیرفتن، این حقیقت را پذیرفتن. ما هم باید همین را ادامه بدیم و این را در خودمون تقویت کنیم. اینجا استفاده از ناسیونالیسم به عنوان وسیلهی برای تحقق هدف عالی‌تر میتونه مقبول باشه. همون که پیام امیرالمومنین میفرمود اگر ایمان ندارید عروبت رو رعایت کنید. عرق عربی بودن با بخل، با تنگ نظری، با اینها منافات داریم. عرب ها مهمان دوستن، عاطفی هستن، تعصب دارند. شما از اینها عربیت استفاده کنید. فقط نگذارید دشمن بر ناموستون مسلط بشه. عرب حاضر نمیشه که ناموسش در اختیار دشمن. هدف این است که ناموس حفظ بشود در پناه اسلام و ارزش‌های اسلامی. اما از عروبت هم استفاده کردن برای اینکه تعصب داشته باشید، نگذارید ناموستون ضربه بخوره، این قابل قبوله. اما به جای اسلام و ارزش‌های اسلامی بگیم شما که عرب هستید دیگه کار ندارید مسلمان باشید یا نه، اون که مقتضای عروبت هست عمل کنید. این نه معقول است و نه مورد تصدیق و عمل بزرگان دین، بلکه در اون جاهایی که در این جهت قرار نمیگیره مذمت هم شده باشن، مبارزه شده. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر و ان لا یعلم حدود الله. بس قرآن هم است. حالا البته الاعراب معناش این نیست که یعنی عرب ها، یعنی اعراب بیابانی و دور از فرهنگ. به هر حال این که ما میگیم سبک زندگی اسلامی، معناش این است که اون چه عرضه می کنیم معیار ارزشیابی ماست باورها و ارزش های اسلامی باشه. اگر میخوام ببینیم این سبک زندگی که ما داریم الان مطلوب است یا نیست، میگن خب طلاق زیاد شده، خب بشه، مردم دلشون میخواد تنوع داشته باشن، امروز با یکی همسر باشن فردا با همسری، چه ایده. میگن همجنسوازی در کشورهای غربی خیلی شایع شده، اصلا یکی از شعارهایی که نامزدهای ریاست جمهوری ازش استفاده میکنن اینه که ما طرفدار همجنسوازی هستیم، اینکه آرای همجنسوازان رو جلب کنه. و چه میدونه یه روزی مردم خوششون نمیومد، حالا خوششون نمیومد، حالا کی گفته بنده؟ اصلا معیار ارزشیابیمون چیه؟ از کجا بگیم این سبک زندگی که داریم کجاش مطلوبه کجاش نیست؟ باید یه معیاری داشته باشیم. اول باید معیار ما بدونیم که سبک زندگی اسلام چیه، اون وقت ببینیم اون چه مخالفه با این سبک زندگی است، نقطه ضعفی است که باید اصلاح بشیم. اگه سبک زندگی اسلامی رو درست نشناسیم، ما به چه جهت ما بگیم این مطلوب است یا نامطلوب؟ آخرش این است که به طبق فرهنگ عام جهانی نظرخواهی کنید از مردم، هرچی اکثریت گفتن اون خوبه. امروز بسیاری از مسائلی که ما آرمون میشه اسمشو ببریم، بنده با شرمندگی اسم همجنسبازی رو بردن، ما اسمش هم آرمون میشه ببریم. در بسیاری از کشورهای دنیا مراکزی برای ترویج این فرهنگ وجود داره. بنده خودم در اتریش دیدم یک ساختمان بسیار زیبایی مرکز همجنسبازی در وسط شهر. در آمریکا در واشنگتن با یکی از مسئولین فعلی کشور یه سفری برای سخنرانی ما دعوت شده بودیم در یکی از ایالت‌های آمریکا. یه جایی من دیدم یه ساختمان بزرگ یه تابلوی کتابخونه مهم میداره، خیلی کتابخونه مفصلی، نقش یک خیابونی در دایره یک فلکه بزرگی. به اون رفیقمون گفتم خوبه اینجا وایسیم ببینیم کتابخونه کتاب مهم میداره و اینا تهیه کنیم استفاده کنیم. گفت نه نه اینجا پیاده نشو. چرا؟ گفت حالا بهت میگم. این مقداری که رد شدیم تا چند نفر شورت پوشیدن و بزک کرده و دارن راه میرن، گفت اینا مردن، اینجا محل همجنس بازان، اینا کتابخونه دارن، فلسفه دارن، فیلم دارن، نشریات دارن، خیلی علنی افتخار میکنن. به دولت هم میگم منت میذارن سرشون که ما ازدواج میکنیم مردمت هزینه ای برای دولت عزیز بار نمیاره، اما اونایی که با غیر همجنس ازدواج میکنن اونا بچه دار میشن، فردا خدا رو نگهداری خرج داره، دولت باید خرجاشون رو تأمین کنه. حالا منت هم دارن سر دولت که ما زندگیمون کم خرج از کم هزینه از برای دولت. فلسفه ای دارن از قرون قبل از میلاد ریشه های به خیال خودشون پیدا کردن و این فلسفه به هر روز با استفاده از تجارب علمی و چیزهای دیگری و بالاخره حتی در علمی ها علمیات در زیست شناسی و روانشناسی به نظرهایی رسیدن که اصلا انسان ها دو نوع گرایش دارن، بعضی ها اصلا ذاتا گرایششون به همجنسه. باید اینجور باشه اینجور. چی گفته بده؟ خب ما وقتی بخواهم بگیم سبک زندگیمون خوبه یا بده، ما یه مقیاسی باید بسنجیم. تا اول ندونیم سبک اسلام زندگی اسلامی ها طبق عقیده خودمون انشالله که عقیدمون درست. اگر اینجوری شد پس اول برای حل این مسائل ما باید سبک زندگی اسلامی رو درست بشناسیم و اون نمیشه جز با اینکه اون باورها و ارزش‌های اسلامی درست شناخته بشه و بر مورد توجه قرار بگیره. واقعا ما باید دنیا زده باشیم یا نه؟ جواب عملی اکثریت مردم این است که آری. عملشون نشون میده صبح تا شب دارن برای زندگی دنیاشون کار میکنن. آیا در کنار این 24 ساعت دقایقی هم برای دین و آخرت و خدا در نظر بگیرن یا نه؟ و کارگاهی به جایی میرسه که بگن اون ارزش‌های اسلامی تاریخمند است، یعنی مال 1400 سال پیش، درسته اما برای اون زمان، حالا دیگه تاریخ بسترش گذشته، امروز ارزش‌های دیگری باید پیاده بشه، ارزش‌هایی که دنیا میپذیرد. این تعبیرات و این اصطلاحات رو نشنیدی؟ امروز دنیا نمیپسنده. یعنی ملاک اینه که دنیا چی میپسنده. و به هر حال ما مراحلی داریم برای این کار. من دیگه وقتتون رو بیشتر نگیرم. اول باید سبک زندگی خودمون رو مشخص کنیم فعلا چی داریم. سبک زندگی اسلامی رو بشناسیم چی باید باشه. این دوتا رو با هم مقایسه کنیم ببینیم کجاها افتراق داره. بعد برای رفع این افتراق فعالیت‌هایی باید کرد. بخشیش مربوط به مسائل معرفتی و شناختی است. یا اثبات این که اینا مال اسلام هست و اینایی که ضد اسلام هست، اون رفتاری که موجوده ضد اسلام هست، این مطلب رو باید به مردم باوراند، بفهمند که این کاراش موافق اسلام نیست. دوم این که حالا که موافق اسلام است، با موافق نیست، باید تغییر داد. وقتی است که ما بگیم ارزش‌های اسلامی مطلق است، دائمی است، تاریخمند نبوده، مال زمان خاصی نبوده، همیشه باید ارزش‌ها رعایت بشه. این مسئله دوم باز مربوط به شناخت میشه. اثبات کنیم که باید چنین باشه. مسئله سوم پیدا کردن راهشه. چگونه باید، چه برنامه هایی باید تهیه کرد تا بشه این سبک عوض بشه، این تغییر در رفتار حاصل بشه. تغییر در رفتار همیشه معلول شناخت نیست. خود ما ها هزار بار تجربه کردیم. بنده که فراوان خیلی چیزا رو میدونم بده ولی انجام میدم. از من بپرسم میتونم چند تا دلیل هم بیارم که این کار غلطیست، اما خودم میکنم. اون کسی که در اداره کمکاری میکنه نمیدونه کار بدیست؟ دیر میاد زود میره، یکی سوا میداره که عوض او ساعت بزنه و چطوری عجب کنه، بهانه های مختلف سر کارش نمیشه. تازه اون وقتی هم که نشسته پشت میزش، تلفن های شخصیشون داره مشغول لطخ و فتخ امور خودش هست، نمیدونه این کار بدیست. اگه خود این بره به اداره کار داشته باشه، با یک کارمندی مواجه بشه که اینجور رفتار میکنه، خوشش میاد؟ در یک کلمه تعبیرش هم زشته، اما کیه که ندونه دزدی بده؟ اما نداریم کسانی که از بیت المال می دزدند، از وقتشون می دزدند، از موقعیتشون می دزدند، از حقوق دیگران می دزدند، غیر از حالای اونی که از دیوار بالا می رن، دزدی های غیر رسمی، نمی دونن اینا بده؟ تنها شناخت کافی نیست، باید بررسی کرد که چه عواملی مجموعاً اللهم صل علی دست به دست هم میده تا این رفتار عملاً شکل میگیره یا در جامعه رواج پیدا میکنه. یکیش مسئله مسائل معرفتی و شناختی است، اما مسائل دیگرش احتیاج به برنامه ریزی عملی جامعه دارد. فقط یک گوشه رو شما بگیرید آقا امروز نان گرانه چیکار کنیم، این مسئله حل نمیشه. این در یک مجموعه جا گرفته از سلسله مسائل مختلف اقتصادی که یک عوامل شناختی و عمال گرایشی هم در آن مؤثر است. ولی یه مسائل مدیریتی هم میخواد که اونا باید اعمال بشه، بعضی هاش هم باید با قوه قهریه اعمال بشه، متخلفین هم باید مجازات بشن، مجازات هم در ملأ عام باشه تا بازدارنده باشی. ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، توی زندان مجازات کردن اعدام کردن فایده نداره، باید در حضور مردم باشه ببینن. اینا مسائل، البته همه اینا هم تابع دستورات اسلامه، اینا هم آیه قرآن بود خوندن رو تو. ولی فرق است بین اون مسائلی که اصل حرمت و حلیت چیزی را یا وجوب و حرمت چیزی را بیان میکنه یا روش های اجرایی رو تعلیم میده و در مقام عمل مدیران هستن که باید از این روش ها استفاده کنن برای اینکه اون ارزش ها درست در جامعه پیاده بشه. از زحماتی که دادم وقت شما را طلب کردم عذر میخوام و السلام علیکم و رحمت الله.